بسم الله الرحمن الرحیم. درس ملل و نحل، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1366 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. كلام در یکی از عقائد شیخ ابوالحسن اشعری است. یکی از عقائد اینها این است که افعال العباد مخلوقتون لله تبارک و تعالی، و هر نوع علیت را و تأثیر را منکرن. میگن در جهان یک علتی هست، یک خالقی هست به نام خدا، و خدا جانشین تمام علتها و اسبابه. تمام کارهایی که در جهان رخ میدهد از موضوعات، کننده خداست، و اما فاعل جنبه ظرفی و محلی دارد. فکر بکنم هفته قبل دلائل سگانه اونها را خوندیم. من الان این دلائل سگانه را اجمالا یادآوری میکنم تا به دلائل چهارم برسیم. دلیل اول شیخ این بود که کننده ایمان و کننده کفر انسان نیست. چون انسان بخواد ایمانی را بیافریند فرح بخش باشه، و حال اینکه ایمان گاهی برای انسان رنج آوره، کما اینکه کافر میخواد کفری را انجام بدهد که این کفر برای او قبیح نباشه، و حال اینکه کفر قبیحه. چون مؤمن میخواد ایمانی را ایجاد کند با صفت خاص، اما این صفت خاص انجام نمیگیره، معلوم میشه کنندهش خودش نیست، کننده خداست. کافر میخواد کفر ایجاد کند اما متصف به صفت قبح نباشد، اما از اون طرف متصف به صفت قبحه، معلوم میشه خودش کننده اش نیست. اگر خودش کننده بود صفتش را هم ایجاد میکرد. در اطراف این جوابهای گفتیم تکرار نمی کنیم. دلیل دوم آوردن که بین حرکت اضطراری و حرکت اکتسابی فرقی نیست. اگر حرکت‌های اضطراری لأجل انه حادث مخلوق خداست، حرکت‌های اکتسابی هم لأجل انه حادث فعل خداست، چون هر دو مشترکن در حدوث. همین دلیل را عرض کردم خدمتون که جناب آقای رازی عوض کرد. خود رازی هم از اشاعره هست، عرض کردم عوض کرد. او مسئله را برد روی امکان، گفت اگر حرکت اضطراری مستند به خداست لامکانها، حرکت اکتسابی یعنی فعل بشر، حرکت اکتسابی هم لامکانها مستند به خداست، و القدر المشترک هو الامکان. جواب بیان اول و بیان دوم و بیان سوم گفته شد، تکرار نمی کنیم. امروز می خواهیم با دلیل چهارم اشاعره آشنا بشیم. دلیل چهارم بر اینکه افعال بندگان مخلوق خود بندگان نیست، مخلوق خداست. اینها میگن اگر فاعل فعل خود انسان باشد، باید از فعل خودش آگاه باشه اولا و از تفاصیل فعل هم آگاه باشه، هم آگاهی از فعل و هم آگاهی از تفاصیل لازمه. چرا قرآنم می‌فرماید الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، معلوم می‌شود خالق باید از فعل و خصوصیات فعل آگاه باشه. و حال اینکه بندگان خدا کارهایی انجام می‌دهند که از اصلش آگاهند اما از خصوصیت آگاه نیستند. الان جناب عالی از حرم مطهر تا این مدرس تشریف آوردید، این همه راه را پیمودی، اصل حرکت را آگاهی اما از خصوصیات حرکت هم آگاهی. زیر پاتون چند متر، چند سانتی متر خاک، سنگ، نه، اجمالا میدونید که یک حرکت قطعیه ای انجام دادی اما خصوصیات حرکت برای شما روشن نیست. چون خصوصیات روشن نیست، فاعل شما نیستی. اگر فاعل شما بودی، همینطوری که از اصل حرکت آگاهی، باید از خصوصیات حرکت هم آگاه باشی. فکر میکنم جواب این استدلال خیلی روشن باشه. اور این است که این قاعده ای که شما فاعل باید از فعل خود آگاه باشه، این کبرا کلی نیست. اگر فاعل غافل، فعلش غفلتی است، از اصل فعلم آگاه نیست. آدم نائم هنگامی که برمیخیزد از این پهلو به اون پهلو، فعل نائمه ولی هیچ آگاه نیست. این قاعده کلیه که می‌فرماید کل فاعل یجب ان یکون عالما بفعله و تفاصیل فعله، این قاعده از کجاست؟ فاعل ها فرق داره. اگر فاعل غافل محض باشه، از اصلش هم آگاه نیست. اگر آگاه باشه، آگاه هم دو جوره. اگر قصد اجمالی داشته باشد، اجمالاً آگاهه، اما اگر قصد تفصیلی داشته باشه، تفصیلاً آگاه. جناب عالی یک لقمنانی را در ساندویچی میپیچن به شما میدن، از داخلش خبر نداری. آیا داخل این چیست؟ در داخل این سبزی چه سبزیست؟ گوشت چه گوشتیست؟ اجمالاً میدونید یک خوردنی توش هست، اون را در دهان میگذارید، میل میکنی. خب فعل شماست، اجمالا آگاهید اما تفصیلا آگاه نیستید. اما اگر بنا باشد یک دارو سازی، یک دارویی را برای یک مریض بسازی، در اونجا علاوه بر اینکه از فعل آگاهه، از تفاصیلم آگاهه که از این عنصر چند گرم، از اون عنصر دیگر چند گرم، حرارت در چه حد، برودت در چه حد. شما این قاعده را که گفتید کل فاعل یجب ان یکون عالما بفعله و تفاصیل فعله، ما چنین قانون کلی و قاعده کلی نداریم. این انکان غافلا از اصل غافله، انکان عالما گاهی قصد اجمالی دارد، علم اجمالی داری، گاهی قصد تفصیلی دارد، علم تفصیلی داری. این هم دلیل مهمی نیست. دلیل دیگری که باز آقایان اشاعره آوردن بعد از شیخ اشعری، این دلیل است که چنین میگن، ما مطرح میکنیم، این را هم رازی در اربعین خودش آورده. حاصل استدلال این است که افعال بندگان فعل بندگان نیست، فعل خداست. چرا؟ یه موردی را فرض میکند که اراده بنده تعلق گرفته که این جسم حرکت کنه، اراده خدا هم تعلق گرفته که این جسم ساکن باشه. بگه فرض کنید موردی که فاعل یک اراده داره، خالق اراده دیگر. فرض کنید میشه دیگه، بنده میخواد کاری را انجام بده، خدا میخواد این کار را باز بداره. میگه سوال میکنم از شما، شما برای من بفرمایید. یک کاری انجام گرفت، توجه کردی آقا؟ یک کاری انجام گرفت، آیا این کار که انجام میگیرد به مجموع قدرتین یا به مجموع قدرتین انجام میگیرد، یا اصلش فعل انجام نمیگیرد، یا به یکی انجام میگیرد با دیگری انجام نمیگیرد؟ توجه فرمودی؟ من عبارت ایشان را بخونم، البته نوشتن لازم نیست، متنش را خدمتتون میخونم. تعبیرشون اینه: لو کانت قدرت العبد صالحتن للایجاد فلو اختلفت القدرتان فی المتعلق مثل ما اذا اراد تعالی تسکین جسم و اراد العبد دو تحریکه فاما ان یقع المرادان و هو مها او لا یقع واحد منها و هو ایزن محال لانه یلزم ارتفاع النقیزین او یقع احدهما دون الاخر و هو ایزن محال. عبارت گویاست، خدا میخواد این جسم ساکن باشه، بشر میخواد این جسم حرکت کنه، یا هر دو انجام میگیرد یا هیچ کدام انجام نمیگیرد یا یکی دون دیگری. اگر بگید هر دو انجام میگیرد، این اجتماع زدین دیگه، یلزم ان یکون الجسم ساکنن و متحرکن. اگر بگید هیچ کدام انجام نمیگیرد، این هم ارتفاع نقیزینه. بگید یکی انجام میگیرد دون دیگری، این تبعیضه، این ترجیح بلا مرجحه. چون فرض کردیم اراده خدا هم، فاعلیت خدا هم کامله، فاعلیت بشر هم چی آقا؟ کامل. فرض کردیم هر دو کاملن، البته او واجب این ممکن. پس در چنین مورد چاره ندارید بگید که یکی فاعل اصلا دیگری فاعل نیست، قهرن باید بگید خدا فاعل بشر فاعل نیست. هر دو بگید بلا اشکال ممکن نیست، هیچ کدام ممکن نیست، یکی دون دیگری، این ترجیح بلا مرجحه. پس چه بهتر سالبه به انتفاع موضوع بگیم یکی قادر هست دیگری قادر نیست. قدرت خدا قادره، اصلا بشر قادر نیست. خدا فاعل، بشر اصلا فاعل نیست، حتی اقتضاء فاعلیت هم در او نیست. این استدلال مرحوم رازی در کتاب اربعین که از اشاعره هست میگه خدا میخواد حرکت بده، میگه بشر هیچ گونه فاعلیتی خالقیتی قادریتی ابدا، و الا اگر بگید بشر هم فاعل قادر، سوال میکنیم در جایی که اراده ها قدرت ها خلاف هم باشن چه کنیم؟ خلاف هم بس در جایی است که خلاف هم باشن، به خلاف برهان آینده، برهان آینده جایی است که وفاق هم باشن، قاطی نکنیم. دو اراده خلاف هم، دو قدرت خلاف هم، هیچ کدام ارتفاع نقیزینه، هر دو اجتماع زدینه، یکی دون دیگری ترجیح بلا مرجه. پس چه بگیم؟ چهارمی را انتخاب کنیم که ترجیح بلا مرجه نباشه، اصلا بگیم یکی صفت خالقیت قادریت فاعلیت داره، دیگری اصلش سالبه به انتفاع موضوع قادریت و خالقیت و فاعلیت ندارد تا بگه ترجیح بلا مرجه. مرحوم علامه در کشف المراد در صفحه 160 از این که بنده که نپسندیدم، میگه نه، هم این خالقه هم اون خالقه، هم این فاعله هم اون فاعل، ولی مال خدا انجام میگیره، مال بشر انجام نمیگیره. چرا؟ چون خدا اقواس، قدرت بشر از افه، مسلمن اقوا واقع میشه اما از اف انجام نمیگیره. خدا اگر فرض کنید خواهان سکونه، سکون انجام میگیره، خواهان حرکت انجام نمیگیره. این جواب علامه است در کشف المراد از این استدلال اشاعره. و انت خبیرون که این جواب کافی نیست. چرا؟ زیرا ما فرض کردیم که هر دو، بگو علت تام است. البته یکی مالک الملک و الملکوت، یکی لات و لوت آسمان جل، فقط همینه داره، اما علت تام است. که علت تام شد، چرا مال خدا انجام میگیرین انجام نمیگیری؟ خدا در جای دیگر سرمایه های خیلی عظیمی داره، چیکار داره اینجا؟ اینجا که با هم هستیم. مثل این میمارد که یک آدمی شیخ الرئیس باشه، یک آدمی فقط علم نحو بلد باشه، دیگه نمیشود در مسئله نحو بگید بر اینکه شیخ الرئیس مقدمه. چرا؟ چون او فلسفه بلده، با کار با فلسفهش نداره، ما در علم نحوش بحث میکنیم. اینجا سیبوه با ابن سینا یکسانه. خدا اقواست، خالق ملک و ملکوت، خالق العرش و الفرش، اون درست، اما در اینجا فرض کردیم کلاهما علتان تامتون، چون هر دو علت تام است، جهت ندارد اقوا انجام بگیره از اف انجام نگیره. مثل که بگید چون در اونجا من قوت و قدرت دارم، اینجا هم مقدمم، این درست نیست. من فکر میکنم جواب دیگر باید گفت. جواب دیگر چه بگیم؟ آفرین. فقط اشکال کاش من عبا عمامه نداری شما، توجه کردی؟ خب پای درس میشینی این همه کلاهی، پس عبا عمامه ها کجا رفت؟ مؤمن بشید پای درس میشینید. این آقا جواب خوبی گفت. چه گفت؟ گفت که ما اصلا نمیتونیم فرض کنیم که کلاه ما علتون تامه. باید بگیم الله تبارک و تعالی اذا تعلقت ارادته على تحریک شیئن او تسکین شیئن، این علت تامه است. اراده بشر اراده تامه نیست. چرا؟ چون تأثیر اراده خدا مطلقه هست، اما تأثیر اراده عبد مشروط بر این است که از جانب خدا ممنوع نباشه. وقتی خدا بخواد این جسم ساکن باشه، قهرن اراده عبد داره چی میکنه؟ خونسا میکنه. و ما تشاؤون، خطاب به همه ما هاست، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله. جواب اینه جناب رازی، من خالقم اما خالقیت من محدوده، محدود به این است که ممنوع الخلقه از جانب خدا نباشه. در اون جایی که یک خشبی را، جسمی را خدا میخواد ساکن باشه اما من میخوام متحرک باشه، کار من صورت نمیگیره. چرا؟ به جهت اینکه شرط فعل من عدم الممنوعیه است. اون جایی که خدا بخواد این را تسکین بخشه، ساکن کنه، سلب قدرت از من میکنه، قدرت من محدوده میشه، من دیگه نمیتونم کار کنم. این دلیل نمیشود در جاهای دیگر هم من خالق نیستم، بلی در این مورد نیستم. در این مورد مثالی که میفرمایی، قدرت مال خداست، خالقیت مال خداست، خالقیت مال من نیست. چرا؟ چون اذا تعلق ارادته به شیء تمام اسباب فراهم میشه، موانع برطرف میشه. و من الموانع، بگو، و من الموانع ارادت العبد، این مرتفع میشه. اما این دلیل نمیشود در جاهای دیگر هم خدا خالق باشه. اون جایی که فرض کنید که بنده میخوام حرکت کنم، خدا نسبت به این کار لابشرط باشه، نخواهان حرکت، نخواهان سکون، اونجا دیگه دلیل نمیشود برای اینکه بگیم خدا خالق، من خالق نیستم. اشکالی داری؟ اشکالی داری؟ بعد بسیار علامه، عبارت علامه این چینه، میگد اذ المفروض استواءهما فی الاستقلال بالتأثیر، استقلال یعنی علت تامه، و هما لا ینافی التفاوت بالقوة و الشدة. ما میگیم نه، اگر اراده خدا مخالف اراده بنده شد، خدا در اینجا یستقل بالفعل ولی عبد لا یستقل. چرا؟ به جهت اینکه اراده عبد محدوده، اراده او مطلق است. اذا شاء حی اسبابه، به یکی از اسباب این است که موانع را بر می‌داره، و یکی از موانع اراده منه. بله، من این را من باب مناظره گفتم، و الا اراده خدا که نمیتونه لا به شرط باشه. نه، بله، اون به خاطر استدلال بعدیست. این لا به شرط را گفتم که با استدلال آینده مخلوط نباشه. تا اینجا این دلیل را هم به اصطلاح تجزیه و تحلیل کردیم. این دلیل این شد که اذا کانت ارادت الله تبارک و تعالی مخالفتن لارادت العبد، اینجا استدلال کرد هیچ کدوم نمیشه، هر دو نمیشه، یکی دون دیگری، ترجیح بلا مرجح. ما گفتیم نه، یکی دون دیگری اما ترجیح بلا مرجح نیست، چون اراده فاعل، اراده خدا مطلق است، اراده بشر محدود است، و یکی از شرایط اراده حق تعالی رفع موانع، موانع را بر می داره، قهرن اراده خدا هست، اراده من نیست. ولی این دلیل نمی شود که همه جا خدا فاعله. در این مورد خدا فاعله، بحث ما این مورد نیست، بحث ما تمام موارد. دلیل دیگری که آوردن اینه که فرق این دلیل با دلیل قبلی اینه، دلیل قبلی این بود که اذا کانت ارادت الله مخالفتن لارادت العبد، اما در اینجا نه، اذا کانت بگو ارادت الله موافقتن به ارادت العبد. فرض کنید بنده میخوام حرکت کنم، خدا هم تعلق اراده اش تعلق گرفته بر حرکت من، میگه من از شما سوال میکنم در اون جایی که هر دو اراده کردی، این حرکت خارجی که حرکت جسم مستند به من است یا مستند به خداست یا مستند به مجموعه؟ حالا ببینیم کدام فاسد داره. عبارت را آرام آرام بخونم تا شما کم کم تو ذهنتون وارد بشه من تشریح کنم. این نسبت ذاته سبحانه الى جمیع الممکنات على السویه فیلزم الله تعالی قادرن على جمیع الممکنات و ان یکون تعالی قادرن على جمیع المقدورات و على جمیع مقدورات العبد و علا هازا استدلالی. ففعل العبد اما ان یقع استدلالی به مجموع القدرتین، اعنی قدرت الله و قدرت العبد. دو، و اما ان لا یقع بواحدت منهما. سه، و اما ان یقع به احد القدرتین دون الاخرى و هذه الاقسام الثلاثه باطله فوجب ان لا یکون العبد قادرن علی الایجاد و تکوین. خدا هم خواسته جسم حرکت کنه، بنده هم میخواد این جسم حرکت کنه. الان که این جسم حرکت میکنه، آیا به مجموع القدرتین این باطله؟ چرا؟ چون فرض کردیم که هر دو علت تامه است، معنا نداره دو علت تامه روی یک معلول واحد. بگید نه، این گاری و درشکه حرکت میکنه لا به قدرت العبد و لا به قدرت الله، این هم نمیشه، این لازمش که معلول بلا علت باشه. اگر بگید نه، یکی هست دیگری نیست، این ترجیح بلا مرجحه. اگر این هم قدرت داره اون هم قدرت داره، به یکی نسبت بدهی به دیگری نسبت ندهی، این ترجیح بلا مرجحه. پس چه بگیم؟ چهارمی بگیم که ترجیح بلا مرجح نیست، بگیم مال خداست مال بشر نیست. چرا؟ چون خدا قدرت دارد و بشر بگو قدرت نداره. و الا اگر بگید بشر هم قدرت داره، مع الوصف مال خداست، یلزم ترجیح بلا مرجح. این هم دلیل ایشان. ماشین الان پیکان حرکت میکنه، من میبرم و خدا دوتامون، این که توارد علتین مستقلتین علا معلول واحد، هیچ کدام این معلول بلا علتی، یکی دون دیگری، این ترجیح بلا مرجح در صورت که هر دومون قادر باشیم. پس چی بهتر؟ بگیم یکی دون دیگری اما ترجیح بلا مرجح نباشه. چطور؟ بگیم یکی قادر هست دیگری قادر نیست، این استدلال. حالا ما یه لحظه صبر کنیم ببینیم در میان استدلال جواب بگه. این آقا که استدلال قبلی را خوب جواب گفت، استدلال قبلی کمی اجازه بده. استدلال قبلی با این فرق داشت، استدلال قبلی دوتا اراده متنافی بودن، اینجا دوتا اراده هماهنگ. در متنافی چه گفتیم؟ گفتیم مال خداست نه مال بشر، چون اگر خدا اراده کنه بقیه اراده ها چه میشه؟ خونسا میشه و بی اثر. اصلا بشر در اونجا قادر و فاعل نیست. ولی گفتیم این دلیل نمیشه که در جاهای دیگر هم قادر و فاعل نباشه. در اینجا نه، هر دومون میخواهیم این جسم را برداریم، هم خدا و من، هر دو توارد علتینه، هیچ کدام معلول بلا علته، یکی دون دیگری و هر دو صلاحیت دارید، اما یکی دون دیگری این ترجیح بلا مرجحه. فقط خدا نه بشر، به خاطر اینکه خدا قادر بشر قادر نیست. هذا هو المتعین. دو نفر ثبت نام کرده، یکی آقای سید، یکی آقا. اون آقا جلوتر از شما فرمودن، اجازه بدی آقا را گوش کنید بعد ببین شما چه امری داری. بفرما. بله شما بفرما. بله خب اون آقا که شما چه میفرمایید؟ اشکال اول نه، ما در دلیل اول گفتیم اصلا در اونجا خدا فاعل هست دیگه، بشر فاعل نیست، چون اذا تعلق ارادته به شیء بقیه اراده ها و فاعلیت ها از بین میرن. خدا هم سبب سازه و هم سبب سوزه. اونجا اصلا گفتیم بشر را منصرف میکند از اینکه اراده خلاف کنه. خب اینجا جواب هایی که فرمودن خوبه، ببینیم آقا چه می فرمایند. خب شما بله عرض کنم همه جواب ها بعد می گردد الی جواب واحد، شکرن و مرحمتن و مزیدا. بله سپاس از این ذهنهای روشن و ذهنهای وقاد، و قدر ذهن خود را، استعداد خود را بدونید. بله خدا را گواه میگیریم، ما سالی که آمدیم حوزه، 40 و چند سال قبل آمدیم حوزه، اون وقت هم رسائل و مکاسب من میخوندم، وقتی وارد حوزه شدیم 1/10 امکاناتی که الان برای شما هست، 1/10 برای ما اون روز نبود. 1/10 این امکانات که یکی کتاب خانه. به حمد الله الان امکانات در حوزه، اساتید زیاد، کتاب خانه ها زیاد، وسائل تعلیم و تربیت افزایش پیدا کرده. سابقا ما میخواستیم یک کتاب از اشاعره بگیریم، باید بریم دانشگاه تهران و کتابخانه ملک و نام نویسی و چی، تا یک کتاب من بگیرم یک بخشش را بنویسم. حالا همه وسائل فراهم. جواب همون است که آقایون گفتن، توضیح و ذالک. حضرت آقای اشعری خیال کرده که فاعلیت خدا همه جا فاعلیت بلا واسطه است، همه جا بلا واسطه است. خدا اگر بخواد این حرکت کنه قهرن بلا واسطه میاد این جسم رو حرکت میده، چون خیال کرده فاعلیت خدا همه جا فاعلیت بلا واسطه هست، این مشکل برش پیش اومده. خدا را علت تام فرض کرده، علت مباشر، بشر را هم علت تام فرض کرده، اون هم مباشر گفته نمیشه. نحنو نختارو الشق الاول هذا الفعل یقع به ارادته، به قوته، به قدرته، اما احداهما فی طول الاخرى لا فی ارض الاخرى، این طول همه خلاق متعال اراده اش بر این تعلق گرفته که این جسم حرکت کند با اراده من و خواست من و فعل من. شما چرا اراده خدا را در عرض اراده بشر قرار میدید؟ بل اگر اراده خدا در عرض اراده بشر باشه، هر دو مباشر، خدا هم مباشر، من هم مباشر، مسلماً اراده خدا محقق میشه، اراده من محقق نمیشه. چرا؟ زیرا اراده او اراده مطلقه هست. اراده مطلقه اگر تعلق گرفت، همینطوری که مزاحم را از بین میبره، مزاحم در کجا بود؟ همینطوری که مخالف را از بین میبرد، مخالف در کجا بود؟ برهان قبلی. مماثل را هم از بین میبره، مماثل هم مزاحمه. بحث ما در جایی نیست که خدا ارادش اراده بلا واسطه باشه، بل اگر اراده حق تعالی بلا واسطه تعلق گرفتی که این جسم حرکت کنه، اراده من نه بر سکونش تعلق میگیره که اراده منافی باشه، نه بر حرکتش تعلق میگیره که مماثل باشه، چون خودش میخواد مستقیما برداره. اما بحث ما همه جا چنین نیست. خدا هیچ وقت فاعل مباشر نیست، فاعل به اصطلاح بلا واسطه نیست. اراده حق تعالی از ازل تعلق گرفته است علی صدور المسببات، بگو من الاسباب، و جهان جهان اسباب مسبباته، جهان جهان سازمان یافته است. به قول غربی ها جهان جهان سیستماتیکی است، اونچنان سیستم خاصی علی و معلولی دارد، ولکل ینتهی الالله تبارک و تعالی. اجازه میده یه مثالی را بزنم؟ ای بلند از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. الان یک بخشدارش در کشور کار میکنه، بخشدارش در یک کورده بمانرماشیر کار میکنه. اون بخشدار کارش منتهی میشود به کار ریاست جمهوری دولت. او مأمور فرمانداره، فرماندار مأمور استنداره، او برگزیده وزیره، وزرا برگزیده نخست وزیر و رئیس جمهوره، رئیس جمهورم برگزیده اراده ملت. قهرن کار اون بخشدار کار ملته، اما نه که ملت مستقیما برن کار بخشدار را انجام بدن. جهانی که ما در اون زندگی می کنیم، من فلکها و فلکیاتها و ارزها و اسیریاتها و مجردها و مادیها، اسباب مسبباتیست منتهی به خدا. خدا تعلق ارادته، هر مسببی از سبب خاص او سر بزنه. خدا هرگز فاعل مباشر نیست، بل اگر فاعل مباشر بود حق با شماست. همه میرن کنار، میدون را میدهن به فاعلی که اراده او نافذه است و اراده او مطلقه. این هم دلیل دیگر آقایان اشاعره. در اینجا برمیگردیم یه نظریه ای را مطرح میکنیم که آقایان کمتر شنیدن. اشعری عقلیست، این معتزلی بود، 40 سال در اعتزال کار کرده بود، یا کمتر 30 سال. آدمی که مغز اعتزال و مرز تفکر داشته باشه، یک مرتبه از این جرگه بره بیرون، ملحق بشه به حنابله. حنابله که علیت و معلولیت را منکرن. اگه بگید این ابرها سبب می شود برای نزول باران، کفره. احمد امین یک کتابی دارد، عقاید ازهری ها را نوشته، ازهری هایی که در مصر هستن، غالبا هم حنابله و اشاعره هستن، در باره اونها عقایدشون را نوشته، میگه این شعر در ازهر معروفه: و من یقل به طبع او بل الاک کفران عند اهل المله. میگه اصلا در ازهر ما قاعده اینه: و من یقل به طبع او بل الله، هر کی بگه طبیعت آتش حرارتی، او بل الله بگه مثلا فلان چیز علت فلان چیزه، فذاک کفرون عند اهل المله، پیش ملت اسلام کفره. عقاید حنابله و اهل حدیث اینه. اشعری هم که از اعتذاری که اهل تفکر بودند و اهل فکر بودند و بهتر میفهمیدن استعفا کرد، رفت جز به حنابله شد، ولی پیوسته در فشار وجدانه. خب اگر افعال بشر مخلوق خداست، پس مسئولش هم خودشه دیگه. عجب، کارهای خوب و بد را خدا کنه، مسئولش من باشم؟ اینکه جور نمیاد. قفوهم انهم مسئولون، خب من کننده هم که مسئولم. اگر واقعا فاعل و خالق خداست، مسئولش هم خودشه. و عجیب است که فاعل و خالق خدا باشه، مسئول بشر باشه. این نمیشه. این فشار آورد برای اشعری. هر چه باشه انسان در اون زوایای ذهن یک انصافی داره، یک شرم باطنی داره، این که نمیشه. آقا خدا همه چیز را خلق کنه، بعد بنده رو ببره دوزخ. خلق الزنا و سرقه، خلق الصلاة و الصوم. به موسی بن عمران میگه اذهب الى الجنه، بین هم میگه اذهب الى الجحیم. بابا جونم ما که نکردیم، خودت کردی. غیری کنا و انا المعاقب فیکم، که نمیشه. در اینجا اشعر یک زرنگی کرده، یه سهمی برای بشر قائل شده. گفته الله تعالی خالق و الانسان کاسب. من اسمش نمیشتم نظریت الکسب و مشکلت الجبر. کسب را آورده. تا اونجا که من تحقیق کردم دیدم نه، قبل از اشعری هم این نظریه کسب را آورده ام. مخصوص ایشان نیست، اما این پرورش داده. میگه خدا خالقه و بشر کاسبه. اگر بشر میره جنت لاجل کسب، اگر میره دوزخ لاجل کسب. یک سهمکی برای بشر قائشته به نام کاسب. اینم از قرآن گرفته: لها ما کسبت و علیها مک تسبت. حالا در تفسیر کسب یه شعری گفته دیگه، یه همچه شعری گفته که بشر کاسبه و کسب ارتباط به خلقت نداره. گیر افتاده، هر کسی یه جوری کسب داره تعریف کرده. از اون ریشه گرفته ایم ما تا آمده ایم عصر حاضر، تا زمان شیخ عبده که در مصر بود، این کلمات اشاعره را یکی پس از دیگری ما جستیم. ما که نفهمیدیم بالاخره این کاسبی که این آقایون میگن البشر و کاسب، این کسب یعنی چی؟ و جا دارد که انسان این نظریه را بیشتر تعقیب کنه. به قدری این نظریه کسب مجهوله، شعرای عرب شعری گفتن، گفتن چند چیز است که برای بشر مجهوله. یکی تفرت و نظام، تفره مال نظامه، یکی هم کسب اشعری. اما حالا ببینیم خود اشعری کسب را چطور معنا میکنه. کسب را اشعری چنین معنا میکنه، میگه هنگامی که بخواد خدا فعلی را در خارج ایجاد کند، این حرکت خدا که میخواد این حرکت را در خارج ایجاد کند، در زل، در ازلاء عبد، در بدن عبد یک قوه ای را ایجاد میکنه، اما این قوه در این حرکت مقارنه نه مؤثر. خیلی قلوم بسولوم بکه نگفتیم این عبارات بنده را اگر حفظ کنی حل میکنم. خدا میخواد این حرکت در خارج انجام بگیرد. هنگامی که خدا میخواد حرکت بده، در این عضلهای بشر یک قوه ای را ایجاد میکنه، اما این قوه در این حرکت مؤثر نیست، بلکه چی آقا؟ مقارن این حرکت. هازا هوبل کسب. این عبارت رو حضورتون میخونم، شما ببینید که عرض کردن مقصودشون چیه. این عبارت را میخونم، آقایون یادداشت کنید، یادداشت کنید این عبارتشه. بل حقیقت الکسب، یادداشت کنید، حقیقت الکسب هو ان الشیء تونتون، حقیقت الکسب هو ان الشیء وقع من المکتسب للشیء به قوت محدثت. البته این بحث را در آینده میخونیم که آقایان اشاعره معتقدن قوه قدرت قبل الفعل نیست، همیشه میگن قدرت همراه فعله. اینه بعد میخونیم. ماها معتقدیم قدرت گاهی همراه فعله، گاهی قبله. اینا میگن نه، قدرت همیشه همراه فعله. حضرت آقای اشعری چنین میگد، میگد هنگامی که خدا میخواد کاری را صورت بده، خودش میگد در اندام بشر قوه ای را ایجاد میکنه، این قوه محدثه. چرا محدثه؟ چون قوه باید همراه با فعل باشه، نه قبل فعل، که نزاع آینده است. اما این قوه چیه؟ مقارن با این حرکته، اما مؤثر در این حرکت نیست. مؤثر در این حرکت خدا. ما خدمت آقای اشعری عرض میکنیم، بالاخره شما دردی را دوانه کردی، شما میخواستید که صفتون را از صف جبری ها جدا کنی، میخواستی خودت را اهل تنزیه قرار بدی، میخواستید خودت را اهل تنزیه قرار بدی، صفت را از صف جبری ها جدا کنی، بلاخره دردی را دوانه کرد. این قوه ای که خدا در من گذارد و مقارن این قوه این فعل صادر شد، هل فاعل لهذا الفعل انا او او الله؟ اگه بگید انا، خلاف مبناتونه، پس خالقم منه. اگر بگید الله تعالی، پس این قوه من چه اثری داره؟ این قوه ای که در من ایجاد کرد به هنگام صدور فعل، آیا این قوه من در این فعل مؤثر یا مؤثر نیست؟ اگه بگی مؤثره، بطل المبنا. مبنات چی بود؟ گفته افعال العباد مخلوقتون لله، پس افعال العباد مخلوقون للعباد. و اگه بگید مؤثر نیست، خب جا الجبر دیگه، معنا نداره خدا قوه در من بگذره اما هیچ اثری در فعل من نداشته باشه، خب لغو دیگه. مثل این که پنیر را پشت شیشه بگذاری، نونه را به شیشه بمالی، این دیگه نتیجه نمیده دیگه. توجه کردی آقا؟ قوه ای را گذار، خودش کار را انجام داد، نقش این قوه فقط مقارنت القوه مع صدور الفعل، این قوه با این فعل. چی میگید آقا؟ یه حرف حقی زدی، نمرت رفت بالا، اگر غیر حق بگی نمرت بیاد پایین. بفهم،
حرکت خدا میره
معین. بالاخره این قوه من در این سمت مؤثر یا نه؟ نه بشر. خب بس مخلوق من شد دیگه. اگر این قوه مؤثر است برادر، پس من فاعلم و خالقم. اگه مؤثر نیست دیگه همون جبر سرجاش آمد. این دیگه خدا نکند انسان یه ذره از اون صراط بره کنار، هرچی بره دورتر اینجا یک میلیمتر، یه متری دیگر میشود یه سانت، ده عرض کردم متری دیگر میشه چقدر. این آقا گرفتار حنابله شد. حنابله هم ظواهر قرآن را گرفتن بدون تأمل، میگن افعال العباد مخلوقه لله تبارک و تعالی، هل من خالق غیر الله. از این طرف هم وجدانش میگه جبر نمیشه، آخه جبره، خدا خالقه، من چه کنم؟ توجه کردی آقا، او خالقه، خب خودش بره بهش دیگه، چرا مرا میبره بهش؟ ناچار شده برای بشر یه پستی قائل بشه، پستی برای بشر بده، یه مقامی بده. میگه خب الله تعالی خالقه، اما انا کاسب. خب کسب چیه؟ میگه کسب اینه هنگامی که میخواد خدا فعلی را در خارج ایجاد کند، در همون موقع در عضلات بشر قوه ای را ایجاد میکنه. این قوه مقارنان لحدوث الفعل لا مؤثرون. اگر مؤثره که پس بنده خالقم هستم، اگر مؤثر نیست پس جا الجب. ولذا ائمه اشاعره ناچار شدن این کسب را یه جوری معنا کنن که موقعیت پیدا کنه. غزالی جوری معنا کرده، زمخشری جوری دیگه، ببخشید، غزالی جوری معنا کرده، رازی جوری معنا کرده، بعدن محققه های دیگر که آمده اند جوری دیگر، آخر که نوبت به عبده که رسید، عبده هستن کسب را منکر شد، گفت بابا این کسب چیزی ناجور دیگه، از بین باید بره. ما هفته آینده روز چهارشنبه نظریاتی که ائمه اشاعره درباره کسب گفتن همه را میاریم انشاءالله.